بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا تقررت هذه المقدمات فنقول إن الماهيات ما الأعيان الثابتة وإن لم تكن موجودة برأسها بل مستهلكة في عين الجمع سابقا وفي تفصيل الوجودات لاحقا، لكنها بحسب اعتبار ذواتها من حيث هي بحسب تميزها عن الوجود عند تحليل العقل منشأ الأحكام الكثيرة یا منشأ للأحكام الكثيرة، والإمكان وسائر النقائص والضمائم اللازمة لها من تلك الحيثية. مقدمه را ایشون ذکر فرمودند که شیئیت به دو معنا اطلاق میشه، که شیئیت در واقع وجود هست که بحث شده که شیئیت مساوی با وجود است، ولی یک شیئیت در باب ماهیات به کار برده میشه و حیثیت ماهیات که در لسان عرفا به نام اعیان ثابت نامیده میشه، اینها خود به خود وجودی ندارند و حتی بعد از این هم که به اصطلاح عرفا ظهور وجود در آنها ظهور پیدا میکنند و مظاهر وجود میشند، اونم چنان نیست که وجود صفت بشه برای اونها، بلکه اونها مجلای وجود هست. حالا این اعیان ثابته یا به لسان فلسفی ماهیات، صرف نظر از وجود خودشون یه احکامی دارن. عقل برای اینها یک مرتبه ای از نفس الامر قائل میشه و به حسب اون مرتبه میگیم که ماهیت لیست اللهیه و ماهیت بحث این مرتبه ممکن است، یعنی نسبتش به وجود عدم یکسان است، پس وجود ندارد، حکم امکان را برای ماهیت اثبات میکنه و همینطور لوازمی را برای ماهیت اثبات میکنه. مثل این که میگیم ماهیت اربعه لازمه زوجیت است. احکامی که برای ماهیت اثبات میشه اینها مال همون مرتبه ذات ماهیت. بنابراین خود اعیان ثابته صرف نظر از ظهور وجود در اونها خودش یه احکامی ده، منتها این احکام باطن است یا بفرمایید در حال کمون است. وقتی نور وجود اونها میتابه ظهور پیدا میکنه، ولی به هر حال اون چی ظاهر میشود احکام ماهیت است که ظاهر میشه. وقتی این را پذیرفتیم که خود اعیان ثابت هم یک احکامی دارند که صرف نظر از وجود این احکام بطون دارند و وقتی نور ظهور در آنها میتابد ظهور پیدا میکنند، میتونیم ما احکام عدمی، نقایص، شرور، همه اینها را بگذاریم به حساب خود اعیان ثابت. این اون چه از شرور و آفات و نقایص هست اینا مال خود اعیان ثابت هست، مال وجودی نیست که در اینا ظهور پیدا میکنه. درسته که تا وجود به اونها نتابد ظهور پیدا نمی کند، اما ظهور پیدا میکند اون چه مال خودشون هست و در باطنشون هست. و به این ترتیب هست که عرفا از این که صفات ذمیمه و شرور را به وجود که به وجود حقیقی که همون ذات واجب هست نسبت بدن، خودشون را تبرئه میکنند و میگن طبق مبنای ما هیچ اشکالی به وجود نمیاد، همه اینها مال اعیان ثابته است. و حتی شروری که اختیاری است، مثل از انسانهای عاصی سر میزنیم، اونها هم به هر حال برمیگرده به این که اونا به نظر عرفا منشأش همون ذاتیاتشون هست، این عین ثابت هست که اقتضای این را دارد. و مطالبی که با بیانات دیگه درست قابل تبیین نیست، قابل حل نیست و به عنوان اسراری تلقی میشه و از جمله سر قدر، این را میفرماند با همین اعیان ثابته قابل توجیه است. منظور از سر قدر این است که اختلافاتی که در موجودات هست به خصوص در افراد یک ماهیت، اینها بر چه اساسی این اختلافات به وجود آمده و چرا بعضی از موجودات چیزی دارن که دیگری ندارد، مخصوصا اونجایی که ماهیت مشترک داره. مثلا انسانهایی که مشترک هستن چطور یک انسان از یک امتیازاتی برخوردار است که دیگری نیست؟ اینا چگونه مثلا با حکمت الهی، با عدل الهی سازگار هست؟ اینا ها میگن که این احکام مال خود اعیان ثابته است و خدای متعال نیامده این احکام را جعل کند. این خصوصیات، چون همینطور که خود ماهیت قابل جعل نیست، احکامش هم قابل جعل نیست. منتها اینها یک احکام باطنی هست که وقتی ایجاد میشن و نور وجود در اونها ظهور پیدا میکنه، به منصه ظهور میرسه. بعضی حتی پا را از این هم فراتر گذاشتند و گفتند خود این اعیان ثابت هم به یک معنا از شؤون وجودند، از شؤون وجود حقیقی است. تا به حال اون چی گفته میشد این بود که وجودات خاص از شؤون وجود الهی هستند و تعبیر شؤون و اطوار و اینها را در مورد وجودات خاص به کار می‌برند. بعضی حتی پا را فراتر گذاشتند و گفتند خود اعیان ثابت هم از شؤون وجوده. حالا این یه حرفی است که مقداری متشابهه، که این اعیان ثابت را که میگن از شؤون وجودن، منظورشون چیه؟ یه احتمال این است که منظورشون اعیان ثابته است که ظهور پیدا کردن به نور وجود. در واقع یعنی اون چه از شؤون وجود وجود حق هست، وجوداتشون هست که این اعیان ثابته به وسیله اونها ظهور پیدا کردن. یعنی احکام وجود به اعیان ثابته نسبت میده میشه بلعنه. همونطور که ما در لسان فلسفی گاهی میگیم این ماهیت چنین حکمی را دارد، چنین اقتضایی را دارد، چنون خصوصیتی، با اون که ماهیت من حیثیه اقتضای اون را نداره. منظور اینه که ماهیت موجوده و در واقع این حکم مال وجود است و به ماهیت دست داده میشه بلعنه. احتمال داره که این تعبیری که بعضی عرفا کردن که اعیان ثابت هم از شؤون وجود حق است، منظورش این بوده که یعنی بلعنه است. یا اشاره کردم به اعیان، یعنی اعیانی که در خارج موجودند، یعنی مجموع عین ثابت با نور وجودی که در اونها ظهور پیدا کرده، یا بفرمایید در حالی که نور وجود در اونها ظهور پیدا کرده. یه همچه تعبیراتی هم بعضی کردن که تعبیرات متشابه است و احتیاج به توضیح و تأویل داره. بلا بلا اعیان ثابته به ما انها اعیان ثابته که ما شمت رای حتل وجود ولا تشم و ازلن و ابدن، این چطوره ممکنه این را از شؤون وجود حق حساب کنه؟ بعد کلماتی را از سعدالدین قونوی نقل میکنن که خیلی ارتباط مستقیم هم با این بحث نداره، ولی اندک ارتباطی میشه برقرار کرد به عنوان شاهدی بر این تفسیری که ایشون ذکر کردن برای تخلص از نسبت شرور به وجود حق، از راه این که بگیم اینها مال اعیان ثابته هستند و ظهورشون به وسیله نور حق است، وگرنه خود احکام اساسا مال اعیان ثابت. یه نکته را اینجا باید توجه داشته باشید که گوییم که اعیان ثابته را با ماهیات تطبیق می کنند ایشون، ولی یک فرقی داره که ما ماهیات را در فلسفه معمولا به مفاهیم کلی اطلاق می کنیم. حالا ولو اینکه کلیه به شرط کلیه هم نباشه، اما چیزی که معروض کلیت است. اگه چیزی معروض کلیت واقع نشه نمیشه میگی ماهیت. ولی اعیان ثابت در اصطلاح عرفانی اینجور نیست. در اصطلاح عرفانی هر موجودی را صرف نظر از وجودش عین ثابت است. یعنی زید هم یه عین ثابتی است. عین ثابت زید غیر از عین ثابت امر است. اما در اصطلاح فلسفی نه، ماهیت هر دوش ماهیتش ماهیت الانسانه و یکی است. بعضی از فلاسفه یا در بعضی از تعبیرات فلسفی گاهی ماهیت شخصیه تعبیر شده. اگر ما اون اصطلاح را در فلسفه پذیرفتیم، یعنی ماهیت را جوری تفسیر کردیم که قابل این هم باشه که بگیم ماهیت شخصیه هم داریم، اون وقت با عین ثابت بیشتر تطابق پیدا می‌کنه. این یه مطلب جنبه تفسیری و توضیحی داشت برای اما آیا این بیانی که در اینجا عرفا کردن که شرور و آفات و اینها رو ما به اعیان ثابته نسبت میدیم و این تخلص پیدا میکنیم از این که بگیم وجود حقیقی این شرور را داشته باشه، آیا این بیان را میتونیم یک بیان تامی حساب بکنیم یا نه؟ فرق اساسی که این بیان با بیان فلاسفه داره این است که همونطور که ملاحظه فرمودید در کتاب قبلی خوندید و تفصیلش بیشتر در عنایات به معنی الاخر در باب عنایت الهی و نفی شر از قضای الهی در اونجا بحث خواهد شد، شرور را فلاسفه تلاش میکنند اولا به جهات عدمی نسبت بدن. حالا تعبیرات در این زمینه مختلف اوج و حضیض داره، ولی به هر حال تقریبا همه بیانات فلسفی این جهت درش هست که هر جا شری هست یک جهت عدمی هست. حالا شر ذاتاً عدمی است و اینا تعبیرات مختلفی است که جای بحث و مناقشه و اینا داره، کم کم بیش ملاحظه فرمودید تفصیلات بیشترش هم خواهد، ولی به هر حال این مورد اتفاق است که هر جا شری هست یک جهت عدمی در اونجا هست و اون منشأ پیدایش اون شر است. یه نکته دیگه این است که فلاسفه با بحث‌های زیادی که کردن شرور را منحصر کردن در اونجایی که موجودات متزاحم وجود دارن، ولذا در مجردات تام میگن هیچ شری وجود نداره. شر مال این است که دو چیز وجود یکی مساهم بشه با وجود دیگری و موجب میشه که نقصی در اون یکی پدید بیاد. از این جهتی که این نقص برای در اون پدید میاد این موجب شر میشه برای اون. پس اگر هر وجودی را برای خود اون موجود در نظر بگیریم هیچ شریعتی نداره. این همون است که گفتم وجود خیر محض است و فیت به نفسه هیچ وجودی شر نیست. پس شر میشه نسبی، یعنی وجود یک شیئی از اون جهتی که تضاهم پیدا میکند با وجود دیگری و سلب کمالی از اون میکند یا جلوه پیدایش یک کمالی را از چیزی میگیرد، از این جهت میشه شر. اینا بیانات فلسفی است و این مبتنی است بر این که ما برای ممکنات و تا برسه به مرز عالم طبیعت و در جهان طبیعت ما وجودی قائل بشیم، وجود حقیقی، و این وجودها را در عالم طبیعت بگیم با هم تضاهم دهن. اما اگر این تعبیرات را ما برداشتیم و گفتیم وجود یک چیز است و در مظاهر مختلف ظهور پیدا می کنه، اینجا دیگه مسئله تضاهم این حرفا مطرح نیست. وجود که با وجود، دو تا وجود اصلا نداریم که تضاهم بکنه. یک وجود، وجود است وقتی به اعتبار مقیدن لحاظ کردیم میشه وجود خاص. پس یک اعتباری است در وجود مطلق یا مطلق الوجود. پس هرچه هست و نیست به هر حال در مظاهر هست. هر شما جستجو کنیم از اشکالی نقص پیدا بشه و در خود مظاهر جستجو کنیم. لذا اینا تکیهش این است که ما این شرور به اعیان ثابت نسبت. خب حالا در لسان عرفا این که اعیانش ثابته از کنم یک مرتبه عقلی محض است و اعتباری است، به این صورت مطرح نشده، اما این اندازه رو گفتن که اعیان ثابته ما شمت را حتن بود. در این حال این احکام شر را و آفات را و نقایص را اینا همه را میگذارن به پای اعیان ثابته. خب اگر ما همه احکام وجودات موجودات خاص را گفتیم این وجود از ظهور پیدا میکنه، احکام مال خود این هاست منتها باطن است در این اعیان ثابته و به واسطه تابش نور وجود ظهور پیدا میکنه، مثل اینکه تصور میشه که مثلا رنگ ها در اشیا باطن است، در تاریکی رنگی ظهور ندارد اما اصلش بطونش هست، کمونش هست یا زمینش هست، استعدادش هست، وقتی نور به اونها میتابه رنگ ها ظاهر میشه. اعیان ثابت هم یه همچه حالتی داره، در یک حالت تیریگی، در حالت ابهام عدم، وقتی نور وجود به اونها میتابه همون چه در باطنشون هست ظهور پیدا میکنه. این اولا اختصاص به شرور نداره دیگه، خیرات هم هست، خیراتی که در موارد خاص هست باید به اعیان ثابته نسبت داد. اینجور نیست که فقط شروع رو باید، چون هر چی ظهور پیدا میکرد چیزی که در باطن اینها بوده ظهور پیدا میکرد، پس فرقی نمیشه گذاشت بین خیر و شر. ولی آیا ما میتونیم شروع را به این صورت ما به اعیان ثابته نسبت بدیم و تخلص پیدا کنیم از مسئله عرض کنم نسبت شرور به وجود بدون بیاناتی که فلاسفه کرده؟ آیا میشه این کارو کرد یا نه؟ خب اگر پذیرفتیم که اعیان ثابته ما شمت را حتی وجود، یعنی احکامی که در اعیان ثابته تحقق پیدا می کند یا به اعیان ثابته نسبت داده میشه، اینها در واقع اصالتا مال وجودهای خاص است و در اونها ظهور پیدا میکنه، یعنی اونها مظهر این حکم خواهند بود، کما اینکه مظهر وجودن. وقتی مظهر وجودن، مظهر آثار وجودن هستن. این آثار مال وجوده، منشئیت آثار اصلا مال وجوده. پس این که ما بگیم اعیان ثابته شرور را دارند، وقتی نور وجود بهشون ثابته میشه شرورشون ظاهر میشه، حالا صرف نظر از اینکه خیراتشون هم همینطوره، کلام در اینه که اگر ما این را این تحلیل را نکردیم که شروع به امور عدمی برمیگرده و شروع را هم یعنی صرف نظر کردیم از بیان فلسفی در اینجا و صرف نظر کردیم از این که شروع امور نسبی هستن و گفتیم نه شروع شرم شرریت هم آفت داشتن، شر بودن، پلید بودن، زشت بودن، اینها خودش یک حکمی است از احکام مال یک نوع اینی از اعیان ثابته. بعضی اعیان ثابته هستن که ذاتن شرن، پلیدن. خب اگر اینجور گفتیم و این را هم پذیرفتیم که ماشمت راحت الوجود اعیان ثابته، یعنی احکام حقیقی مال اینها نیست، اینا منشه آثار حقیقی نیستن، این چگونه ما میتونیم فقط آفات و نقایص رو به اینها منتقل کنیم، به اینها نسبت بدیم و از نسبت دادنش به وجود حق خلاص بشیم، یعنی ساحت الهی را تنزیه کنیم از این شرور؟ در تبیین این مطلب عرض کردم بدون کمک گرفتن از اون بحث‌های فلسفی و اینها یه مقداری اشکال هست که ما صرفاً از این جهت که بگیم چون اینا ماشمت راحت الوجود، اینا منشأ نقایصن که این دلیل نمیشه، احتیاج داره به این که ما اول شر رو به عدمیات برگرده. ثانیاً اعیان ثابته هم خود به خود که عدم نیستن، که همطور که موجود نیستن معدوم هم نیستن. اگر احکام وجودی را ندارن نمیشه به اونها نسبت داد، احکام عدمی هم نمیشه به اونها نسبت داد، کمان که ماهیات هم اینجوره. ماهیت اینجور نیست که ما احکام عدمی رو به ماهیت نسبت بدیم، این ماهیت هست که منشأ شرور است. در ماده میتونیم بگیم ماده خواستگاه شرور است، برای اینکه تا ماده نباشد تزاحم نیست. در ماده میتونیم بگیم که در عالم ماده است که تزاحم پیدا میشه، چون فراتر از ماده تزاحم نیست و تا تزاهم نباشد شر پیدا نمیشه. پس ماده رو میتونیم بگیم خواستگاه شر است. اما ماهیت به معنی ماهیت رو نه اقتضایی نه وجود داره نه اقتضایی به عدم. این چه جهتی داره که شر را به ماهیت با نسبت بدیم؟ ماهیتی است که وقتی موجود میشه خیر است، که ماهیت عقل اول فرض کنیم اونم ماهیت هستی، وقتی تحقق پیدا میکنه خیر است، جهت شری هم نداره. به یه ماهیتی هم از وقت تعقب ادام کنه شر. این چطور شد ماهی شری بودن مال ماهیت است؟ اولا که اثر همیشه مال وجوده. ماهیت به معنی ماهیتون نه وجود دارد، نه عدم، نه منشأ خیریست، نه منشأ شر. و ثانیاً اگر چیزی هم ما نسبت بدیم که نسبت بلعرز خواهد بود، مگر یک کسی روی اثارت ماهیه قاری به اثارت ماهیه شد که عرف هست دشمن سرسخت اصالت ماهی است. به فرض اینکه ما احکامی هم ماهیت نسبت بدیم، اینجور نیست که بگیم فقط شرور است که به ماهیت نسبت داده میشه. اون چه به ماهیت نسبت داده میشه بلعرض، آثار وجود است که به ماهیت اونها بلعرض نسبت داده میشه. و اما روی بحث فلسفی، آیا ما میتونیم بگیم که شرور مال ماهیات است؟ نقایص و صفات زمین و اینا مرگشش به ماهیات است. ظاهرم روی بحث فلسفی ما به اینجا نمیتونیم برسیم، برای اینکه روی اصالت الوجود هر اثر حقیقی مال وجوده، هر چی ظاهر بشه، مگر اثبات بکنیم که اصلا این اثر وجودی نیست. پس اون چه اثر وجودی هست، منشئیت اثر در خارج هست مال وجود. ما برای اینکه شرور را تصحیح کنیم و با حکمت الهی و با قضای الهی سازگار باشه، اون زحمت ها را این کشیم که اینا را برمیگردیم به امور نسبی و نهایتاً هم میگیم عالم طوری آفریده میشه که همین شرور نسبیش هم اقل باشد نسبت به خیراتش. شرور نسبیست، درسته که فرض کنید زهر مار برای کسی که گزیده میشه شر است، اما برای خودش خیر است، یا حتی برای بعضی کسای دیگه هم ممکنه خیر باشه. امروز داروهای زیادی از زهر مار عرض کنم که به دست میارن، حتی در صدد هستن داروی سرطان هم از زهر مار استفاده کنن، اونم یه زهر ماریست برحال. حالا صرف نظر از این، به هر حال اون برای اون کسی هم که شر است، این شر نسبی است از اون جهتی که سلامتی این به خطر میفته یا جانش به خطر میفته. به این صورت برمیگردونیم به امور عدم. پس شرور را ما به اعدام نسبت میدیم و جایگاه این شر نسبی که بر از عدم برمیخیزه ماده است، عالم ماده است که چنین تضاهماتی درش پیدا میشه و باعث میشه که وجودی یکی به ضرر دیگری تمام بشه، اون وقت اینجا شر پیدا میشه. پس میتونیم بگیم خواستگاه شر ماده است، نه ماده به معنی ماده تون شره. ماده از اون جهتی که ماده است خودش شر نیست، این همه خیرات تکاملاتی که پیدا میشه به برکت ماده است. اگه ماده نبود که تکاملی نبود. پس در عالم ماده است که شر نسبی پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. اون شر نسبی هم نسبت به خیرات که در همین عالم ماده وجود دارد، اونم در حد اقل است. ولی اگر اکثر بود خلاف حکمت میشد و خب اون باز بیانی هست که اون تقسیم پنجگانه ای که برای خیر و شر شده و توجه ده. اینا بیانات فلسفی است. حالا ما همه اینا رو صرف نظر کنیم ازش و فقط بگیم که آقا ما شروری که داریم برمیگرده به اعیان ثابته. اعیان ثابته منشأ شروره. این مشکلی رو حل نمی‌کنه. برای اینکه هر چه در این اعیان ثابته تحقق پیدا کنه، اصالتا مال وجوده. اینا مظهر و مجلا هستن. از خودشون چیزی ندارن. اگه خیری هست، در پس آینه توتی صفت هم داشتن. این فقط آینه است. نشون میده اون چیزی را که در این میتابد، اگر خیر است خیر، اگر شر است شر. پس این که ما بگیم اعیان ثابت محل شرن، شرور از این هاست، این مشکل را حل نمی کنه. پس تطبیق بحث های فلسفی با بحث های عرفانی در اینجا هم باز با مشکل مواجه میشیم. اگر بخوام بگیم که همونطور که ما در فلسفه مسئله شرور را حل کردیم که اونا به اعدام برمیگرده به جهات عدمی و شر نسبی و الی آخر، اینجا در بیان عرفانی با این مسئله حل شد، دیگه احتیاجی به اونها نیست. اینجا میگیم برمیگرده به اعیان ثابته. ظاهرا این نمیتونه مشکل را حل بکنه.
در بحث درست بودن که اعیان ثابته مفهوم به ذات خدا هستند و اگر شرور به اینها نسبت داده باشه، پس شرم
در ذات خدا اثبات میشه اینجوری؟ ایشون نفرمودن که نه، اعیان ثابت معلوم به ذات هستن. کجا فرمودن؟
ماهیات که
روز بحثش بود. نه، اینو که همه توجیهش این بود که اینا در اونجا یه وجود بسیطی نیست، اینا بلعرض معلوم واقع میشه. حالا بر اساس این بیاناتی که کردیم درباره اقسام شیعیت که خود ماهیت هم گفتیم شیعیتی دارد و اون همان است که در لسان فلسفی به اعیان ثابت نامیده میشه، بعد از این مقدمات حالا میخوام نتیجه بگیریم برای حل مسئله شرور. اذا تقررت هذه المقدمات فنقول ان الماهیات والاعیان الثابته و ان لم تكن موجودتن برأسها، اعیان ثابته در هیچ نشئه خودشون وجود ندارند، اما در نشئه ذات که البته ذات که در اینجا هست با قرینه‌ای که ذکر کردن مقام احدیت هست، عین الجمع یا حتی متأخر از مرتبه احدیت هم در مرتبه واحدیت، بل مستهلکتون فی عین الجمع در مرتبه احدیت که اینا مستهلک هستند و اونجا یک وجود جمعی بیشتر نیست. حالا در مراتب متأخر که وجودات خاص پیدا میشن فی عین الجمع در مرتبه وجود مطلق است، به اصطلاح در اونجا وجود مطلق است و هیچ قیدی نیست، پس اعیان ثابته اونجا جایی نداره، اگه باشند تقید پیدا میشه. در اونجایی که وجودات تفصیل پیدا میکنند و تکثر پیدا میکنند که وجودهای مقید هستند، در این مرتبه و فی تفصیل الوجودات لاحقاً اونجا هم باز اعیان ثابته مستهلک در وجودها هستند. اونجا مستهلکتون فی عین الجمع، اینجا مستهلکتون فی الوجودات. گرچه اینجور هست که خودشون هیچ وجودی ندارند و همون تعبیر ما شمت رایت الوجود، لکنها به حسب اعتبار ذواتها من حیث هیه، به حسب تمیزها عن الوجود عند تحلیل العقل، چون یک مرتبه ذاتی دارند که من حیث هیه خود ماهیت یک اعتبار عقلانی دارند که از این لحاظ تمیز پیدا می کند از وجود، به این لحاظ منشه احکام زیادی. اینجا هم باز یک مناقشه دیگری وجود و این است که ما اگر احکامی را برای ماهیت اثبات کردیم با توجه به اینکه ماهیت خودش یک امر اعتباری است، هر حکمی برای ماهیت به ما ناامرون اعتباری ثابت بشه اون هم اعتباری خواهد بود. مثلا میگه من ماهیت ممکنتون متساویتون نسبت الی الوجود و العدم، این حکم وجودی نیست، این هم امکان هم میگم روی اعتبار عقلی است. برای ماهیت اعتباری نمیشه یک حکمی اثبات بکنند بیش از اون چه لازمه همون مقام تقرر ماهوی خودش هست، همون مقام اعتبار عقلیش هست، منشه آثار عینی که نمیتونه بشه. اگر احکامی را به ماهیت نسبت بدیم از اون جهتی که ماهیت هست من حیث و هیهیه حکمی را برایش اثبات بکنیم، مثل مثلا حکم امکان یا لوازمی برایش اثبات بکنیم مثل زوجیت که لازمه مثلا اربعه هست، اگر چی همچه احکام بشه چیز اعتباری خواهد بود. البته یک فرقی هست بین حکم امکان با لوازم ماهیتی که مثل زوجیت برای اربعه هست. اگر نظرتون باشه در لوازم ماهیت گفتن اینا لوازم الوجوده، این است به ماهیت نسبت داده میشه برای اینکه در هر وجود ثابت، در هر دو وجود ثابت است. ما وقتی زوجیت میگیم لازم اربعه هست، نه اینکه ماهیت الاربعه من حیث و هیهیه لازمه ای دارد، هیچی ندارد، اون لیست اللهیه. وقتی لیست اللهیه لیست منشنه لأی اثره، لا یستلزم ای لازم، استلزامی توش نیست. مقامی که برای ماهیت ما در نظر بگیریم من حیث و هیهیه، اصلا هیچ حکمی برایش نمیثال میکنه، نمیشه اثبات کرد. امکانم در واقع سلب الحکم است، برگشتش حالا طبق بیانی کردن گفتن امکان سلب و ضرورته این است، پس در واقع اونم حکمی اثبات نمیشه. تازه اگر هم به یک معنا اثبات کنیم اون حکم اعتبار عقلی است، اما یک حکم عینی را برای ماهیت من حیث و هیهیه بخوایم اثبات کنیم نمیشه، حکم چیزی نیست، خود امر اعتباری که نمیتونه منشأ اثری بشه اثبات و حکم عینی را براش بکنه. بنابراین اگر شرور را شما اثبات نکردید که اینها سلب الحکم است، سلب الوجود است، اونم نه وجود ملکت عدم ملکه، سلب مطلق، اگر اینجور نگید نمیتونید اینها را به حساب ماهیت بگذارید. یعنی باید بشه برگشتی به سلب الحکم بشه تا بتونی به ماهیت نسبت بدی. ولی حتی اگر حکم سلبی باشه اونم نمیشه به ماهیت نسبت بدی. و چون حالا در جای خودش در تحلیل ها ما بهش میرسیم که شر هر عدمی شر نیست، عدم ملکه شر است. مثلا عقل اول فاقد ذات خداست، این شر است حالا برای عقل اول. یا عقل دوم واجد فاقد کمالات عقل اول است، حالا شر است. خودشون میگن در مجردات شری نیست. پس شر در هر جا باشد اون عدم ملکه کمالی است که منشأنه واجد اون کمال باشد. عقل دوم چون شأنیت واجدیت کمالات عقل اولا نداره، نداشتنش برای شر نیست. باید ملکهشو داشته باشه، تا وقتی ملکه نبود، شأنیتش نبود، اون وقت بگیم این شر است برای. پس هر عدمی شر نیست، عدم ملکه است که له حظ من الوجود. بنابراین سلب الحکم مطلق این شر نیست. به شما اون چه میتونید به ماهیت نسبت بدید در مقام ذاتش سلب الحکم است، نه اثبات حکم عدمی. و شر حکم عدمی است نه سلب الحکم. بنابراین است که ما ماهیت رو گفتیم در مقام ذاتش احکامی دارد، سربسته نمیشه گفت احکامی دارد پس شرور مال ماهیت است. پس هر مشکلی داریم ما سر ماهیت حل میکنیم. احکامی دارد در حال نه، آقا احکامی که دارد فقط احکام اعتباری است. اگه حکم ماهیت نسبت بدیم، اگه لوازم ماهیت میگیم، اونجا اگر به ماهیت نسبت بدیم مسامه است، یعنی لوازم الوجوده این است. اربع لازم ماهیت است، یعنی را لازمه وجود الماهیه است سوا انکان وجود الاربع است سوا انکان الاربع فز خارج او فزه. و لازم حکمی نداره اربع زوجیت، اقتضایی نداره نسبت به هیچ چیز مگر برگرده به امور اعتباری. به هر حال اگر واقعا ما در خارج حکم واقعی داریم، اثری هست، منشئیت اثری هست، این نمیشه پای ما اعیان ثابته گذاشت. چون اعیان ثابته به ما انها ماهیاتون اقتضایی نسبت به چیزی ندارند و به قول شما که ماشمت رایحت الوجود و تا چیزی رایحه وجود نداشته باشه نمیشه منشئ حکمی باشه. پس هر حکمی مال وجودات خاص است. شما باید احتیاج دارید به این که اثبات کنید که چطور شد این وجود خاص لازمش شر شد، اون یکی نیست. صرف این که اعیان ثابتش اقتضا میکنه، اعیان ثابت هیچ اقتضایی نمیکنه. لکن نها ماهیات اعیان ثابته به حسب اعتبار ذوات من حیث و هیهیه. ذوات من حیث و هیهیهشون کجاست؟ به حسب تمیزی که از وجود دارد. کی تمیز داره؟ عند تحلیل العقل. عقل وقتی ماهیت رو از وجود تفکیک میکنه، برای خود ماهیات و خود اعیان ثابت صرف نظر از وجود احکامی اثبات میکنه. خب مثال روشنش امکان است که میگیم ماهیت عقل حکم میکنه، این که ماهیت با این که درش وجود لحاظ نشده امکان را دارد. این خودش یه معمایی است که ماهیتی که خودش یک امر اعتباری است، چگونه عقل حکمی را برای این اثبات می کند؟ این جوابش دو به دو بیان میشه جواب داد. یکی این که امکان در واقع سلب الحکم است، برای اینکه وقتی امکان را ما تفسیر میکنیم میگیم چی؟ میگیم سلب الضرورته. این پس در واقع امکان به ماهیت میدیم، معناش این است که لا تقتضی الوجود ولا العدم، لیس لها ضرورت الوجود و لیس لها ضرورت الوجود. بیان دیگر این است که این حکم اعتباری است، اعتبار عقلانی است. عقل چیزی را به نام امکان اعتبار میکند و به ماهیت نسبت میده. منشأ اعتبارش همون سلب ضرورت این است. حالا خودش هم را اگر یک نفس ثبوت اعتباری فرض کردیم، هم گفتیم حکم ثابتان، اما حکم ثابتان اعتبارن. برای یک امر اعتباری حکم حقیقی نمیشه اثبات کرد. اگر ماهیت اعتباری است، هر حکمی برای ماهیت اثبات کنیم اونم اعتباری خواهد. پس یا برگشتش به سلب الحکم است پس حکمی اثبات نشود، یا برگشتش به اثبات حکم اعتباری است پس برای ماهیت تنها حکم اعتباری میشه اثبات کنیم. و اما لوازم ماهیات، همطور که خود ایشون در مواردی فرمودند و ظاهرا اولین کسی که گفتن محقق دوانی باشید، که لوازم ماهیات این لوازم الوجوده این، ولی ماهیت به ماهیت هیچ لازمی نداره، اقتضایی درش نیست. خب پس امکان، این امکان رو اول ذکر میکنن تا خوب تو ذهن جا بیفته که بالاخره شما قبول که دارید. بله
کثیره کثرت گفتن، احکام کثرت و امکان مثال امکان.
نه احکام کثیره ظاهرا صحیح، منشأ احکام زیادی است. حالا احکام زیادیش یکی امکان است، یکی نقایصی است که بهش نسبت داده میشه. ظاهرا لزومی نداره تغییر بره.
بله امکان داره تمام میشه.
بله حالا این کل امکان باشه بهتره قطعه، اما احکام کسره وجهی نداره. بله منشأ احکام زیادی است مثل امکان و سایر نقایص و زمائمی که لازمه یه ماهیت است، من تلک الحیثیه، یعنی من تلک حیثیت هیهیه. و یرجع الیه الشرور و الافات التي هي من لوازم الماهیات من غیر جعلین. این شرور هم لازمه ماهیت است و اینا جعل مرکب دیگه نداره، با همون جعل ماهیت جعل میشوند. خب کلام در اینه که ماهیت قبل از جعل هم این لوازم رو دارد یا ندارد. ماهیت قبل از اینکه جعل بشه در عالم خود ما مرتبه ذات ماهیت هم این شرور را داره یا نداره. شما میگید احتیاج به جعل دیگری ندارد، یعنی با جعل خود ماهیت جعل میشوند. خب پس مال جعل است و اون جعل همون مال وجودی است که به ماهیت داده میشه. درست جعل دیگر نمیخواهد، اما جعل الماهیه میخواهد. پس تا ماهیت جعل نشود این لوازم را نخواهد داشت. لوازم الماهیه مال ماهیت مجعوله است، نه ماهیت منحصریه. پس هر اثری که در ماهیت ظاهر میشه در ماهیت مجعوله مال همون جعل است، زیر سر همون وجودی است که به ماهیت داده میشه. پس هر اثری باشد اگر امر حقیقی عینی هست مال وجود، اگر به ماهیت داده میشه بلعرز. پس برای تخلص از این باید سعی کرد که شروع را برگردیم به اعدام، ولی صرف این که بگیم یک امری مال ماهیت هست این مشکل را حل نمی کنه. فتصیر و به هازل اعتبار، یعنی در اینجا یک مغالطه بین عام و خاص است. این که میگه منشأ احکام زیادی است، خب مثلا امکان، خیلی خوب امکان ولی میشه گفت به یک بنا حکم ماهیت هست، اما نه که هر چه زمائم و نقایص و اینا از بگیم اونم مال ماهیت هست. به چه معنا؟ چه دلیلی داشتید شما برای اینکه صفات زمیمه مال ماهیت هست، مال اعیان ثابت هست؟ چه فرق از بین صفات زمیمه و صفات ممدوحه؟ این صفتی است اونم زمیمه. تا بر نگردونید صفات زمیمه را به جهات عدمی نمیتونید بگید ماهیت، و اون وقت هم خود ماهیت هم باز اقتضای عدم ندارد، باید برگردد این عدمیات هم به عدمیات نسبی که در اثر تصادم بین وجودات حاصل میشید. یعنی یک وجودی مانع می شود از این که وجود دیگری به کمال خودش برسد، این مانع شدنش و این تضاهمش این میشه شر. ولی خود ماهیت به ماهیت نه اقصای عدم دارد نه اقصای وجود، نه آثار عدمی دارد نه آثار وجود. بله فتصیر و به هاز الاعتبار وقایتن للحق ان نسبت نقایص الهی. پس اینجا یک سپری درست کردیم که ساحت الهی را از شرور منزه بکنیم، یک حریمی قائل شدیم که همه اینا مربوط به این اعیان ثابته فلان فلان شده هستند که این شرور را دارند، دیگه سرایت نمی کنه به ماورایشون. فعدم اعتبار الاعیان والماهیات اصلا منشأ للضلالت والحیره. اگر ما اصلا ما اعیان ثابته را به حساب نیاریم خیلی حیرت ها و گمراهی ها پیدا شد. اعیان ثابته که چیزی نیستند و ماش هم مدرایت الوجود، چه حسابی برای اونها باز میکنیم؟ پس اگر ما اونها را اصلا اعتبار نکنیم و در نظر نگیریم، این منشأ ضلالت و حیرت و الحاد و بطلان حکمت و شریعت میشه. از به اعتبار شیئیت الماهیات و استناد لوازمه ها الیها یندفع کثیر من الاشکالات. بسیاری از اشکالات هست که تا تا ما این کارو نکنیم و پای اعیان ثابته و مایعات رو به میدون نکشیم اشکالات حل نمیشه. فرض کردم که با مسئله ماهیات هیچ اشکالی حل نمیشه. اشکالات شروع رو عرض کردم، چه کیفیتی باید حل بکنیم؟ ما صرف این که با ماهیات رو در نظر بگیریم که اینا اعتبارات عقلی است، مشکلی هم نمیشه. امر عینی خارجی، اثر خارجی مال وجوده، بلعرض من ماهیات نسبت داره. پس ماهیات چه نقشی داره؟ خب همون وجود محدود است که اثر داره، نه حدش، حد که امر عدمی است. همون نقصان همون نبودشه. اونی که اثر هست که از نبود چیز در نمیاد، همون بالا بودن محدود است. همون وجود محدود است که این اثر را داره. وقتی نبود که نبود، این شیء محدود است که عقل مفهوم عدمی را از این محدودیتش انتزاع می کند. بلکه عدم که در خارج نیست، مفهوم عدمی، مفهوم حد، مال این است که عقل می بیند این موجود کوچولوه، میگه از اینجاش دیگه بعد از این نیست. بلکه نیستی که چیزی نیست که در خارج باشه. آثارم که همه علل مال وجوده. پس اگر اثر عینی ما در خارج داریم، یک امری هست در خارج، مال وجوده. نمیشه بگیم چیزی هست اما مال ماهیت است، ماهیت که خودش وجود ندارد. بله، مگر اینکه بالعرض به ماهیت نسبت بدیم، منظورمون این است که وجودهای محدودی هستند که منشأ آثار شرعی هم میشن، بعضی آثار شرعی هم میشن. اولا این وجودهای محدود فقط منشأ آثار شر نیستن، منشأ آثار خیر هم هستن. و اولا چطور میشه که منشأ آثار شر میشن؟ پس احتیاج به تبیین دیگری داره. صرف این که محدودند، خب عقل اول نسبت به ذات حق محدوده، آیا شر نیست؟ عقل دوم نسبت به عقل اول، روی مبانی حکما عرض میکنه، عقل دوم نسبت به عقل اول محدودتر است، ناقصتر است، حالا شره؟ خودمون هم میگن در مجردات شری نیست. پس صرف محدودیت هم شر نمیشه، صرف عدمی هم که در خارج است که از محدودیت انتزاع میشه، منشأ شر نیست. شری که عدمی که عدم ملکه باشد شر است. یعنی چیزی باید شأنیت یک کمالی داشته باشه، وقتی چیزی مانع شد از رسیدنش به اون کمال یا سلب کمال کرد، از اون میشه شر. پس شر فقط در ماده است، اونم نه باز به خاطر اینکه عدم جهات عدمی دارد، جهات عدمی که فوق ماده هم هست، جهات تضاهم است. اونم تضاهم اونجا به شر نسبی میشه، نه شر مطلق. شر است برای یه چیزی، همون چیزی که برای یه چیزی شر است، برای دیگری خیر است. اینا بیانات فلسفی است. حل مسئله شرور در فلسفه به این صورت میشه، بدون اینا مشکل حل نمیشه. صرف این میگیم اینا مربوط به ماهیاتشونه. ماهیات چیه؟ ماهیات امور اعتباری هستن که منشأ اثر حقیقی نمیشه. بله، ایشون میفرمند که با این اعتبار شیئات ماهیت هست که یه دفعه کثیر من الاشکالات، اینجا هم از جاییست که در ویرایش چیز نشده، این باید متصل بشه به بعدش، اشکالات زیادی منتشر، منها وقوع و شروع فی هذا العالم و صدور المعاصی عن بعض العباد به سبب قصور عینه و نقص جوهره و سوء استداده و منها سر القدر. تا اینجا مطلب تمام میشه. خب بعد یه نکته دیگری را که از کردن، بعضی ها از عبارتشون برمیاد که پارا از این هم فراتر گذاشتن، گفتن نه، خود اعیان ما، اعیان ثابت هم، اینا هم از شؤون وجود حق، با اینکه فقط وجودات خاص هستند که از شؤون وجود حق، اعیان ثابت هم باش هم متوالتر وجود چیزی نیستن تا اینکه اینا با از شؤون حق حساب کن. این احتیاج به تعبیل داره. ما تعبیلی که به نظر ما میرسه همین است که به لحاظ، یعنی یه نسبت بلعرض است، همونطور که ما در فلسفه هم گاهی احکام اموری را به ماهیات نسبت میدیم، ولی ماهیات موجوده است، بلعرض به حکمال وجود است. اینجا همینطور باید بگیم، اگر گفتیم این اعیان ثابت شؤونن، یعنی از اون جهتی که مظهر وجودی هستن، این مظهریتشون هست که منشأ میشه که حکم اونها نسبت داده میشه، ولی حکمال ظاهر است نه مال مظهر. حالا ان بعض المحققین من الموحدین، یعنی از قائلین به وحدت وجود، عد و شیعیت الاعیان من جملت شؤونهی، خود شیعیت اعیان را هم یعنی اعیان ثابته و شیعیتی مال ماهیت اثبات کردیم نه شیعیت وجود، خود اینها را هم از شؤون حق شمردن به اعتبار بطونهی و علمهی به صور تجلیاته، از لحاظ اینکه این اعیان ثابته در علم حق موجودن پس باید در مرتبه علم و در مرتبه اسم علیم باید لحاظ بشه، اون علمی که عین ذاتش هست. این یه تعبیر است که یه مقداری متشابه هست، با تعبیرات فلسفی اشکالی نداره که ما بگیم صفات عین ذاتن، اما این علم که اینا میگن عین ذات هست باید با همون تفسیرها رو بگیم. یعنی درست است که مرتبه علم متأخر است از مرتبه جمع و جمع الجمع چرسد به مرتبه ذات، ولی به هر حال اون ذات هست که در این مراتب ظهور پیدا می کنه. بعضی این مطلب رو هم گفتن ولی ایشون میگن خوبه در اینها وارد نشیم که اینها خیلی جای لغزشگاهی است و کمتر کسی است که وارد این مسائل بشه و سالم در بیاد. مرحوم حاجی می فرمان بل جل العقول الفکریه لولم یکن کلهم. خلاصه عقل نمیتونه وارد این مسائل بشه و سالم در بیاد. لکن الخوض فی هذه المساله یهیر العقول الضعیف و قل من العلماء من لا یکون هذا السر ضراء مضره علیه و فتنه مضله لرسوخ علمه و قوه سلوکه و ثبات عقله. این یک زیانی است که یک مشکلی است که همه را گرفتار میکنه. کم کسی است که مبتلا به این فتنه شده باشد فلا تزل قدمه عن سنن الحق و صراط المستقیم و از جاده حق منحرف نشده باشد. بعد حالا کلامی را دو تا عبارت را از گونوی نقل می‌کنند که یکیش را مرحوم حاجی می‌فرمایند معلوم نیست ارتباط به اینجا داشته باشه، دومیش هم خیلی ارتباط زیادی نداره، با زحمت باید ارتباط داد به اینجا. جمله اولشون اینه که و این کانت شؤونه ایزن من احکام ذاته الکامنت فی وحدته. ظاهرن این را یعنی سیاق عبارت این را اختزا می کنه که این را شاهد بیارن بر اون کلامی که به بعضی موحدین نسبت دادن که گفتن شیعیت اعیان هم از شؤون است نه شیعیت وجودشون، یعنی شیعیت ماهیت را هم از شؤون حق حساب کرد. اما این عبارت این مطلب را اثبات نمی کنه. این کانت شؤون هو ایزن من احکام ذاتی، هر جا شؤون باشد از احکام ذاتیش حساب شده، یعنی احکام شؤون هم از احکام ذات است، اما دلالتی نداره که اعیان ثابت هم از شؤون است. ولی خب خود ایشون فرمودن من چون عبارت قونوی معلوم نیست نمیتونم قضاوت کنم، احتمال داره مثلا این قرائنی داشته که ایشون چنین استفاده ای کردن. و این کانت شؤون و ایزن احکام ذاته الکامنت فی وحدته، که این احکام با وجود کثرتشون در ذات واحد کامن هستند، یعنی بطون دارند. ولیکن ثمت فارق یعرفه الکمل، این ممکنه ولیکن ثمت یعنی فرق است بین این که ما شؤون را از یعنی شؤون وجودی را وجودات را از شؤون حق بدونیم یا ماهیات را. و ها هنا بحار لا ساحل لها، دریاییست بیکران ولا مخلص منها الا لمن شاء الله. این یک کلام از قونوی. و قال ایزن مطلق الظهور حکما للاشیاء مطلق الظهور عینا للوجود. حالا جا داشت که ما عبارتشون رو پیدا میکردیم و با اتقان بیشتری با اطمینان بیشتری روی این تعبیرات بحث میکردیم. این خلاصه مطلب ایشون این است که ما در وجود یک ظهور مطلق داریم و اون طبعا مال مطلق الوجود است، یا بفرمایید مال وجود مطلق است. وجود، وجود منبسط که اولین تجلی حق هست تبارک و تعالی، این اطلاق داره، تقید به هیچ شیء خاصی، مرتبه خاصی، صفت خاصی نداره. این یک جور ظهور هست، ظهور مطلق هست. این ظهور مطلق وجود است. محاضی این ظهور وجود مطلق یک ظهور احکام اعیان است. اعیان هم به طور مطلق احکامی دارد که در محاضات ظهور وجود اونا هم ظهور حکمی دارند. پس ظهور دو جوره، یکی ظهور الوجود است، یکی ظهور الاحکام است. اونجا که ظهور وجود است به طور مطلق، ظهور احکام است به طور مطلق. اونجا که ظهور وجود است به طور خاص و متعین، ظهور حکمی است به طور خاص. پس اگر یک شیئی در یک عالمی، در یک نشئه‌ای، در یک شرایطی یک حکمی را داشت، یعنی حکم خاص، این معناش این نیست که در همه نشئات همین حکم را داشته باشد. ممکنه وجود اون حکم برای این عین، برای این عین ثابت، این در یک شرایط خاصی باشه. وقتی شرایط عوض بشه اون حکم دیگه نباید انتظار داشت که باشه. احتمالاً ارتباط این بحث رو با اون با بحثی که ما اینجا داشتیم درباره شروع از اینجا بوده که مثلا اگر اعیان ثابت گفتیم وقتی در مرحله ظهور وجودات خاص منشأ شروع هستن، یعنی وجودات خاص وقتی تحقق پیدا میکنن، وجودات مقید، اعیان ثابت احکامشون ظهور میکند، یعنی احکامش که بعضی شر هست. این لازم نیست در اون مرتبه جمع هم که میگیم مستهلک هستن اعیان ثابت در مرتبه جمع اونجا هم شرور داشته باشه. شرور ممکنه مال اعیان ثابته باشه اما در یک مرتبه خاصی، کما اینکه یک شیء یک اثری در یک زمان خاصی دارد در زمان دیگری ندارد، در مکان خاصی داره در مکان دیگری ندارد. پس فرق است بین اینکه ما یک حکمی را برای ظهور مطلق اثبات بکنیم یا برای ظهور خاص. کما اینکه وجود مطلق با وجود متعین ملازم نیست، اگر یک شیء وجود خاص در یک مرتبه وجود خاص اثبات شد، این معناش نیست که در وجود مطلق هم باشد و احکامش به وجود مطلق هم سرایت کند. همینطور احکامی که مال اعیان ثابته در یک مرتبه هست، این لازمه که در سایر مراتب هم باشه. یکی از جهاتی که میتونه این بحث و ارتباط بده به بحث ما اینه که میتونه اشاره باشه به اینکه اعیان ثابته در مرتبه وجودات خاص منشأ آثار سویی میتونن باشن، اما این معناش این نیست که اگر در مرتبه جمع را لحاظ کردیم اونجا هم شرور باشد تا شرور به ذات سرایت کنه. مطلق الظهور حکمن للاشیا، یعنی یه وقت ظهور را به عنوان حکم اشیا در نظر میگیریم، میگیم حکم اشیا ظهور پیدا میکند. نگفتیم احکام اعیان ثابت احکامی دارند که درشون کامن است، وقتی وجود به اونها میتابد این احکامشون ظهور پیدا میکند. این میشه چی؟ میشه ظهور حکم اشیا. این ظهور یه وقت مطلق است، محاذی هست با مطلق ظهور وجود. اگر یک تعبیری باشه که دلالت بر محاذات میکرد یا طبقا مثلا یه هم چیزی بود، این رساتر بود. حالا چون کلامیشون مقدم و مؤخرش دستمون نیست، باید اجمالا هم تو بگیم منظور اینه که یک مقارنهی محاذاتی قرار دادن بین احکام وجود با احکام اعیان ثابته. میگن احکام ثابت، احکام اعیان یک ظهور و بطونی دارد که محاذی ظهور و بطون وجود است. اگر وجود مطلق است، احکام اعیان ثابت هم به طور مطلق ظهور می کند، اما اگر وجود مقید است، احکام اعیان ثابت هم به طور مقید و به طور محدود ظهور می کند. و تعین ظهور الحکمی به تمیز المشهود، جایی یک حکم خاص مال اعیان ثابت تمیز پیدا می کند که مشهود تمیز داشته باشد، یعنی یک وجودی باشد متمیز از وجود دیگر در عالم شهود، نه در عالم غیب. و در مرتبه شهود یک مرتبه یک وجودی باشد متمیز از مرتبه دیگری تا حکم متعین و متمیزی داشته باشد. و تعین الظهور الوجودی فی کل مرتبه من المراتب التي اشتمل عليها العلم بالنسبه الى الوجود المطلق من وجه مخالف لظهور تعینی فی مرتبه اخرى، کما اینکه خود تعین ها غیر از همدیگه هستند، این تعین پیدایش این تعین در این مرتبه است، در مرتبه جمع تعینی نبود. بعد از مرتبه جمع است، مرتبه فرق است که تعینات پیدا میشه. کما اینکه خود این تعینات در این مرتبه پیدا میشن، اختلافشون هم در همین مرتبه است. پس اختلاف یک تعینی با یک تعین دیگری در این مرتبه اختلاف دارن. همین ها وقتی در مرتبه جمع بودن اختلاف نداشتن اونجا. من وجهن مخالف لظهور تعینی فی مرتبه اخرى، حکمه ایضا فی مرتبه مغایر له حکمی فی مرتبه اخرى، کما اینکه ظهورش با ظهور یک مرتبه تعین دیگری فرق دارد، حکمش هم با اون فرق خواهد داشت. و این ظاهرا حصله باید باشد. و این حصل الاشتراک فی ظهورین به امر جامع غیر لازم تازوی کل من همان الاخر، این جهت امتیازشونه، ولی البته ممکنه جهت اشتراک هم داشته باشن، ولی جهت امتیازشون غیر از همدیگه هست و یمتاز و کلون بن هما به وجه خاص. حالا متفرق میکنن در این مطلب، میگن اگر گفتیم چیزی برای چیزی ثابت است یا چیزی از چیزی ثبوت دارد، و این حکم را که گفتیم ثبوت دارد، گفتیم مشروط است به شرطی یا شروطی، یا در مقابلش گفتیم چیزی از چیزی نفی می شود والمنتفی عنه، این منتفی عطف بر ثابت، چه ثابت بگیم، بگیم چیزی برای چیزی ثابت است، چه بگیم چیزی از چیزی منتفی است، و انتفاعش به واسطه عدم اون شرط یا شروط است. حالا اون شرط و شروط مرتبه ای باشد، یعنی بگیم این حکم برای این شی ثابت است به شرط این مرتبه، یا حالی باشد، یعنی بگیم این حکم ثابت است در صورتی که در این حال باشد، یا در مکانی باشد، یا در زمانی باشد، او غیر ذالک. بله، منتفی عنه و بعد از منتفی عنه، بله، از ثابت لشیء به شرط اول منتفی عنه کذالک، یعنی منتفی عنه به شرط نو شروط، اگر چیزی ثابت شد به شرطی یا نفی شد به شرطی، لا یثبت له ولا ینتفی به عدم ذالک الشرط، وقتی این شرط نبود اون حکم ثابت نخواهد بود یا اون حکم منفی نفی نخواهد شد. حالا اون شرط مرتبه باشد یا حال یا مکان یا زمان. و احکام الوجود من حیث کل تعینن و من نسبت الی کل معین من المراتب و الاحوال و نحو ذلک لا نهایت لها، تعینات خاص حد و مرزی ندارن، بی نهایت میتونه تعینات گسترش داشته باشه، مخصوصا با توجه به اینکه این تعین اعیان ثابته مثل تعین ماهیات کلیه نیست، هر فردی یک تعینی دارد. گفتیم یک اختلافی بین اعیان ثابته و ماهیات بود، ماهیت الانسان اگر تعداد افرادش هم نامتناهی باشد اما خودش یک ماهیت است، اما عین ثابت در اصطلاح عرفانی اینجور نیست، هر فرد از انسانی هر موجودش عین ثابتی دارد. بنابراین تعداد اعیان ثابته هیچ حد و مرزی ندارد، بی نهایت است. من حیث تفصیل و انتناهت الاصول، گرچه اصول اونها متناهی باشد اما افرادش و جزئیاتش نامتناهی خواهد. حالا این دوتا کلام را تبرکن و تیمونن از آقای قونوی نقل کردن اینجا، ارتباطش با اون مسئله که عرض کردم و همین جهت بود که اگر ما یک حکمی را گفتیم، یعنی اعیان ثابته گفتیم، در یک مرتبه شر رسن، معناش این نیست که وقتی در مرتبه عالیه در مرتبه جمع هم وجود باشن اونجا هم شرعیت داشته باشن، نه، اون ساحت از شروع منزه هست، ولی اینها احکام شرعشون مشروط به یک شرط خاصی است، یعنی در مرتبه نازلتری باید باشن یا در یک حالی زمانی مکانی باشن تا این احکام داشته باشن. پس شروع بازگشتش به